نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه‌های چهارشنبه در ایران 19 مهر ماه. آزاده اسدی هستم، شما رو در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم همراهی میکنم. رضا جمالی یکی از این همکاران در استودیو هست با دستی پر از خبر.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. کارلوس پوچدمان رئیس دولت منطقه کاتالونیا روز سه‌شنبه در سخنانی از پارلمان این منطقه خواست برای چند هفته نتیجه همه پرسی اخیر این منطقه را معلق کنند تا امکان گفتگو با دولت مرکزی اسپانیا فراهم شود. به گزارش رویترز، آقای پوچدمان با حمایت از نتیجه همه پرسی از مردم کاتالونیا خواست تسلیم تهدیدها نشوند. ساعتی پیش از این اظهارات، دونالد توسک رئیس شورای اروپا از رئیس دولت منطقه کاتالونیا خواسته بود تصمیمی نگیرد که امکان مذاکره با دولت مرکزی اسپانیا از میان برود. در همه پرسی روز اول اکتبر در منطقه کاتالونیا 90% از رأی دهندگان به استقلال این منطقه از اسپانیا رأی موافق دادند. دولت اسپانیا برگزاری همه پرسی کاتالونیا را غیرقانونی اعلام کرده و گفته که نتیجه این رفراندوم مشروعیت ندارد. در ایران شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا به شدت هشدار دادند. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت آمریکا در صورت اقدام به چنین کاری به گفته او خود را در صف تروریست ها قرار می دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از دیگر مقامات جمهوری اسلامی هستند که آمریکا را به اقدامات متقابل تهدید کردند. خبرگزاری‌های ایران از ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز تهران در روز سه‌شنبه خبر دادند. بر پایه این گزارش‌ها قیمت دلار آمریکا با عبور از مرز 4000 تومان در بازار آزاد تا 4020 تومان به فروش رسید و یورو نیز 4893 تومان معامله شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در واکنش به روند افزایش قیمت ارز که از چند روز گذشته آغاز شده آن را طبیعی خواند و گفت که قوی ترین ارزها در جهان نیز دچار نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می شوند. آقای سیف افزود بانک مرکزی نسبت به نوسان ارز بی تفاوت نیست، اما اگر مداخله کند این اقدام بازار را از پیش بینی پذیر شدن خارج می کند. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در روزهای گذشته با نزدیک شدن به مهلت اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام شدت گرفته است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در مطلبی با اشاره به انتقادهای تازه رئیس جمهوری ایران از برخی اقدامات قوه قضاییه در خصوص احضارها از سخنان حسن روحانی در این زمینه حمایت کرد. آقای روحانی در میان شماری از دانشجویان دانشگاه تهران 15 مهر ماه گفته بود که ممکن است برخی از دستگاه‌ها بیکار باشند و برای ایجاد شغل برای خود عده‌ای را احضار کنند. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای مطهری در این زمینه از آنچه که نحوه نامناسب بازداشت افراد و بیخبری خانواده هایشان پس از دستگیری خوانده از دستگاه قضایی انتقاد کرده است. همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد در سال گذشته میلادی تنها 23 کشور در جهان همچنان مجازات اعدام را اجرا کردند و کشورهای چین، ایران، عربستان سعودی رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر در سال گذشته میلادی دست کم 567 نفر در ایران اعدام شدند که جرم بیشتر آنها مرتبط با مواد مخدر اعلام شده است. به گفته این سازمان 40 سال پیش هنگامی که بیانیه استکهلم برای لغو مجازات اعدام صادر شد، تنها 16 کشور در جهان این مجازات را از قوانین خود کنار گذاشتند که امروز این رقم به 105 کشور رسیده است. و خبر آخر این که تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران روز سه‌شنبه در مسابقات جام جهانی زیر 17 سال جهان که در هند در حال برگزاری است با نتیجه 4-0 تیم آلمان را شکست داد و علاوه بر ثبت دومین پیروزی پیاپی صعود خود را به مرحله دوم این مسابقات قطعی کرد. نوجوانان ایران در بازی نخست نیز تیم آفریقایی گینه را با نتیجه 3-1 شکست داده بودند.
متشکرم رضا جمالی، خبرها را شنیدید از رادیو فردا. انتقاد علی مطهری نایب رئیس مجلس از وضعیت پس از احضار متهمان در ایران.
به افکار عمومی پاسخ بده در قبال اون اتفاقاتی که داره در قوه قضاییه رخ میده و همینطور در رابطه با نحوه مدیریت و ادبیات خودش.
رئیس کل بانک مرکزی نوسانات قیمت ارز را طبیعی خواند.
حدود 2 ماه پیش نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا کرد و در نتیجه این احتمال به وجود آمد که مردم بخشی از پسندازها و سپرده‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون بیارن.
نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به مجلس خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد سلول انفرادی شد.
علت استفاده دستگاه قضایی از سلول انفرادی این است که متهمان سیاسی و عقیدتی رو به زانو در بیاره، برای اینکه سلول انفرادی اثر توهمی در شخص ایجاد میکنه.
بعد از استان تهران وضعیت آرایشگاه‌های ایران را مصداق آسیب اجتماعی توصیف کرد.
در تمام طول حیاتش سعی کرده زیبایی رو محو کنه و با یک جنسیت زدایی از زن، اون تصویر زن مقدس و نجیب اسلامی که مد نظرش هست رو به اجرا در بیاره.
در کنار برنامه جامعه بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته با توجه به آشوب و تروریسم در خاورمیانه و تهدیدهای کره شمالی، نیروهای مسلح آمریکا همواره باید آمادگی خودشون رو حفظ کنند. او خطاب به جمعی از فرماندهان و نظامیان آمریکایی گفته باید برای گزینه‌های نظامی آماده باشند تا در صورت لزوم رئیس جمهور بتونه از این گزینه‌ها استفاده کنه. جزئیات از نادر صدیقی.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در یک سخنرانی 30 دقیقه‌ای ضمن ارائه تصویری از برنامه‌های نظامی این کشور برای مقابله با رویدادهای احتمالی بر لزوم آمادگی نیروهای مسلح ایالات متحده تاکید کرده است. ژنرال ماتیس طی سخنانی در نشست سالانه انجمن نیروهای مسلح آمریکا در واشنگتن خطاب به فرماندهان ارتش با تأکید بر پیچیدگی شرایط بین المللی گفت که در خاورمیانه تروریست‌ها به رغم شکست‌های پی در پی و چشمگیر همچنان می‌کشند و ویران می‌کنند.
In the Middle East, terrorists continue to conduct murder and mayhem despite significant and accelerating losses.
وزیر دفاع آمریکا بدون نام بردن از جمهوری اسلامی ایران هم گفت که یک حکومت پشتیبان تروریسم نمیتواند خود را در مقام یک کشور ملت پنهان کند در حالی که رژیم انقلابی بی ثبات کننده است.
One state sponsor of terror in the Middle East cannot hide behind its nation state status while in effect it is actually a destabilizing revolutionary regime.
رویدادهای اروپا و به ویژه تغییری که به گفته آقای ماتیس از هنگام جنگ دوم جهانی در مرزهای بین المللی به وجود آمده از دیگر نکات مهم سخنرانی وزیر دفاع آمریکا بود.
In Europe for the first time since World War II we've seen national borders changed by the force of arms.
جنرال ماتیس بدون ذکر نام روسیه گفت که از هنگام جنگ دوم جهانی ما در اروپا شاهد تغییر مرزهای ملی با استفاده از زور اسلحه بوده ایم و دولتی با استفاده از قدرت وتوی خود در شورای امنیت قوانین بین المللی و حقوق همسایگانش را برای تعیین عرصه‌های اقتصادی و دیپلماتیک مورد علاقه خود نادیده گرفته است. ولی تمرکز اصلی سخنان وزیر دفاع آمریکا به رویدادهای اقیانوس آرام و تحریکات کره شمالی بود که به گفته او ثبات منطقه و حتی صلح جهانی را تهدید می‌کند و این همه به رغم تقبیح جامعه جهانی از طریق سازمان ملل متحد است.
In the Pacific we've seen North Korean provocations threatening regional and even global peace.
جنرال ماتیس تأکید کرد که با توجه به این چالش‌های پیش رو، نیروهای مسلح ایالات متحده همواره باید آماده باشند.
It is right now a diplomatically led economic sanctioned buttressed effort.
وزیر دفاع آمریکا گفت که در حال حاضر در چارچوب فعالیت‌های دیپلماتیک و از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت تلاش می شود تا مسیر کره شمالی تغییر یابد، ولی آنچه در آینده روی خواهد داد برای هیچ کس روشن نیست و در چنین شرایطی نیروهای مسلح آمریکا تنها می تواند با آمادگی خود گزینه نظامی را در اختیار رئیس جمهوری قرار دهد تا در صورت لزوم از آن استفاده شود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری گفته بود که رؤسای جمهوری و دولت‌ها در 25 سال گذشته بارها درباره کره شمالی صحبت کرده‌اند و در جریان توافق‌های پول‌های کلانی با آنها پرداختند، ولی هیچ یک از این تمهیدات مؤثر نبوده و متأسفم بگویم که تنها یک اقدام کارگر خواهد بود. او در این زمینه توضیح بیشتری نداده، ولی بسیاری از تحلیلگران آن را به مفهوم استفاده از گزینه نظامی تعبیر کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دولتی گزارش داده که دونالد ترامپ ماه آینده در جریان مسافرت به کره جنوبی از منطقه غیر نظامی بین دو کره دیدن خواهد کرد. سخنرانی وزیر دفاع آمریکا در انجمن نیروهای مسلح این کشور در واشنگتن اگرچه بیشتر بر خطرهای ناشی از کره شمالی و لزوم آمادگی نظامی آمریکا تمرکز داشت، ولی برخی از رسانه‌ها و از آن جمله روزنامه هیل این سخنرانی را در چارچوب تحولات بین المللی مورد توجه قرار دادند.
گزارش نادری صدیقی رو شنیدید در مورد صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا که از نیروهای مسلح آمریکا خواسته آمادگی خودشون رو حفظ کنند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پی اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران که گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از سر بیکاری افراد را احضار می‌کنه و واکنش تندی که رئیس قوه قضاییه به این سخن داشته، علی مطهری نایب رئیس مجلس هم روز سه‌شنبه وارد بحث شد و به رئیس قوه قضاییه پاسخ داد و از جمله از نحوه رسیدگی به پرونده برخی روزنامه‌نگاران گفت. در تازه‌ترین تحول در این زمینه، روابط عمومی و دادستانی تهران پایان روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با انتقاد از علی مطهری در این زمینه وزیر سوال بردن بخش‌های مختلف آن این سوال را مطرح کرده که تا کی قضات و قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل کنند. از رویا کریمی مجد بشنویم.
از احضار از سر هوس تا احضار از سر بیکاری، کنایه‌های حسن روحانی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. حسن روحانی 5 فروردین ماه گفته بود قوه قضاییه تا هوس می‌کند کسی را احضار می‌کند.
باید قوه قضاییه با ما همکاری بیشتر بکنه. باید نیروهای امنیتی با ما، خب ما بیایم تلاش کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم، یا آقایی رو بیاریم بگیم اینجا بیا سرمایه‌گذاری کن، سر یه چیزی جزئی یه دفعه یه آقایی هوس کنه این طرف رو احضار بکنه، نمیدونم، نمیشه کار کرد.
با اینکه رئیس قوه قضاییه این ادعا را رد کرد، حسن روحانی بار دیگر 15 مهر ماه قوه قضاییه را به احضار از سر بیکاری متهم کرد، اتهامی که این بار هم از سوی محمد باقر لاریجانی بی پاسخ نماند.
احضارهای قوه قضاییه طبق قانونه، اصلا توجه ندارن که وقتی شکایتی به قوه قضاییه میشه از نهادهای خصوصا رسمی، دادستان، دادسرا موظفن رسیدگی بکنن، یا گاهی هم دادگاه موظفن رسیدگی بکنن. ممکنه تبرئه بشه شخص، احضار باید صورت بگیره، مگه میتونن اگر شکایتی واقع شده شکایت اصلا در نظر نگیرن؟ خب احضار میکنن، بررسی میکنن، اگر متهم واقعا مرتکب جرمی شده باشه خب او یه حسابی داره، اگر نشده خب تبرئه میشه.
اما حالا یک روز پس از انتشار پاسخ رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور، علی مطهری نماینده مجلس نیز به این جدال لفظی پیوسته و به توضیح مقصود سخنان حسن روحانی پرداخته است. علی مطهری در یادداشتی که روز سه‌شنبه 18 مهر ماه در روزنامه اعتماد منتشر شد نوشت که سخن در صرف احضار نیست، بلکه بیشتر در بعد از احضار است و قاعدتاً مقصود رئیس جمهور در انتقاد از بعضی احضارها نیز همین بوده است. علی مطهری در ادامه نوشته است سخن در این است که وقتی مثلا خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می شود، بعد از آن تا مدتی حتی خانواده او از محل نگهداریش اطلاع ندارند، در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف 24 ساعت تفهیم اتهام شود. وی با ذکر نام دو روزنامه‌نگار ساسان آقایی و هنگامه شهیدی اشاره کرده که نفر اول بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد و نفر دوم سرانجام با زور اعتصاب قضا از زندان آزاد شده، بدون آنکه به نوشته آقای مطهری کوچکترین سند یا دلیلی در اثبات اتهام او به وی ارائه کنند. نایب رئیس مجلس اضافه کرده که تا کی باید نمایندگان مجلس، خصوصا نمایندگان تهران، ملجا و پناه خانواده های این بازداشت شدگان باشند. او نوشته است که پی در پی به ما مراجعه می کنند در حالی که کار زیادی هم از ما بر نمی آید. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد اهمیت یادداشت علی مطهری میگوید
یادداشت آقای مطهری دست کم از سه زاویه اهمیت داره. نکته اول برمیگرده به چالشی که ایشون ایجاد میکنه برای رأس دستگاه قضایی کشور آقای لاریجانی رو در رابطه با نحوه مدیریتش و همینطور ادبیاتی که انتخاب میکنه به پرسش میکشه. این چیزیست که آقای مطهری به ویژه در حوزه پرسشگری در رابطه با وضعیت رهبران جنبش سبز در اون قابل توجه نشون داده در چند سال اخیر. نکته دوم اشاره است که آقای مطهری میکنه به وارد آوردن فشارهای روحی و جسمی به بازداشت شدگان، به کسانی که معلوم نیست به چه اتهامی بازداشت میشن، و در این رابطه از رئیس قوه قضاییه سوال میکنه و به تعبیری نقد میکنه ایشون رو. و در نهایت نکته سوم برمیگرده به پیشنهادی که مطرح میکنه به آقای لاریجانی در رابطه با اینکه به خبرنگاران و دانشجویان به افکار عمومی پاسخ بده در قبال اون اتفاقاتی که داره در قوه قضاییه رخ میده و همینطور در رابطه با نحوه مدیریت و ادبیات خودش. و این هم در نامه و یادداشت اخیر آقای مطهری به گمان من قابل تأمل و اهمیت هستش.
انتقادهای اخیر حسن روحانی علیه قوه قضاییه پس از بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول وی، صدور احکام حبس و ممنوعیت از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی برای 7 تن از فعالان اصلاح طلب و اعمال محدودیت‌های جدید برای محمد خاتمی بیان شده است.
رویا کریمی مشت گزارش می‌داد.
با نزدیک شدن نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریست‌های بین‌المللی مثل این میمونه که با چوب بزنی به لونه زنبور. همشون ریختن بیرون، به هر وضعی که هست دارن لنترانی میکنن، خصوصا این آقای جعفری که گفتن که نیروهای امریکایی رو همسنگ داعش خواهد دونست. آقای جعفری شما یک کار به من بگید که شما نکردید که مثل داعش نبودید. یعنی دقیقاً ترورهایی که کردید، بمبگذاری‌هایی که کردید، قتل عام‌های فله‌ای که کردید، دزدی‌هایی که کردید، تجاوزهایی رو که کردید، شما بیایید امریکا را همسنگ داعش بکنید و بهشون توهین بکنید، جوابش رو در چند روز آینده خواهید دید که بازی با دم شیر یعنی چی. داروغه عوض شده پسرم.
سلطان خامنه‌ای دلار 4000 تومان، تحریم سپاه در پیش، به دنبال آن تحریم های دیگر، فقر و بیماری و بیچارگی، کاروان رفت و تو در خواب و ترامپ در پیش.
حالا شب و روز باز همه صحبت میکنن که ما پایبند به برجامیم و مبادا کسی پاشه از برجام بیرون بذاره و اینا. اینجا شرط عقله که باز ما به جای کل شقی منافع ملی رو در نظر بگیریم، همونطور که اون دفعه نرمش قهرمانانه کردیم، این دفعه اگر لازمه با یک رقص قهرمانی بیان میدان و کاری بکنیم که مردم ایران بیش از این ستم نبینن. ولی حرفایی که نمیدونم 2000 کیلومتر برین عقب‌تر، اینا همه بلوف، همه هم میدونن. مثلا نرن 2000 کیلومتر عقب، میخوان چیکار کنین؟ بخاطر با 4 تا موشک همه چی رو میخوان داغون کنین. زیردریایی اتمی دارین، موشکای انواع و اقسام دارین، نیروی هوایی قدرتمندی دارین، اقتصاد قوی دارین، متفقین اروپایی دارین، چی دارین که اینقدر هیاهو به راه میندازین؟ مصرف داخلی داره، بعد انجام بدید، ولی از نظر برد بین المللی بردش صفره.
آقای ظریف شما نماینده ملت ایران نیستید، شما نماینده حکومت داعشی موشکی جمهوری اسلامی هستید. پس بنابراین راجع به حکومت داعشی موشکی شما میتونی نظر بدی، اما راجع به ملت ایران شما این حق رو نداری، چون شما بر اثر یک انتخابات آزاد 100% به اونجا نرفتی و نشستی.
آقای خامنه‌ای، خاتمی کبیر همراه با ملت قهرمان ایران در این دوره صلاحتو میخواین که باهات اینجوری صحبت میکنن، صلاح کشور ایرانو میخواین که باهات اینجوری صحبت میکنن. اون روز نرسه که جوری دیگه مجبور بشن باهات صحبت کنن. همون صحبتهایی که مهندس بازرگان در دادگاهش با شاه کرد، گفت ما آخرین نسلیم که با تو اینجوری صحبت میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نوسانات اخیر در بازار ارز ایران رو طبیعی توصیف کرده که به گفته این مقام پولی و بانک ایران شامل تمام ارزهای جهان میشه. با این حال رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده این بانک نسبت به نوسانات نرخ ارز بی تفاوت نیست و آنچه نوسانات هیجانی بازار نامیده جلوگیری خواهد شد. ولی الله سیف همچنین وعده داده که بازار به زودی به حالت عادی برمیگرده. از آرش حسنی بشنویم.
پیاده‌روهای چهارراه استانبول و خیابان‌های اطراف میدان فردوسی مملو از ازدحام مردمی است که از این صرافی به آن صرافی سرک می‌کشند تا قیمت‌های جدید انواع ارزها را روی تابلوهای سفید صرافی‌ها با یکدیگر مقایسه کنند. اما آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش کرده‌اند، از این خیلی جمعیت کمتر کسی حاضر به انجام خرید و فروش است. بیشتر همه ناظر تحولات بازار هستند تا خریدار یا فروشنده واقعی. قیمت دلار در روزهای اخیر با سیری صعودی در روز دوشنبه در ساعاتی حتی تا 4100 تومان هم بالا رفت که رکوردی جدید در این سالها بود. رسیدن دلار به 4000 تومان و رد شدن از این حد در واقع پشت سر گذاشتن مرز روانی قیمت برای این ارز به شمار می رفت. اگرچه دلار نتوانست بر آن سقف قیمتی بایستد، اما تا پایان روز دوشنبه توانست کانال نوسان 4000 تومانی را حفظ کند. روز سه‌شنبه اما نوسانات قیمتی دلار با افت نسبی همراه شد. اگرچه شماری از صرافان نوسان دلار آمریکا در کانال 4000 تومان را حفظ کردند، اما شماری دیگر از صرافان ترجیح دادند به محدوده نوسانی 3900 تومان عقب نشینی کنند. اما دلایل افزایش قیمت دلار در روزها و هفته‌های اخیر چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی مقیم پاریس، دلایلی را برمی‌شمرد.
اول اینکه حدود دو ماه پیش نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا کرد و در نتیجه این احتمال به وجود آمد که مردم بخشی از پسندازها و سپرده‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون بیارن و اون رو منتقل بکنن به بازارهای دیگر، و چون در بین بازارهای دیگر بازار ارز امکانش هست که بالاتر بره قیمت‌ها، در نتیجه اون رو پولشون رو به این بازار ارز منتقل می‌کنن. دلایل دیگری هم وجود داره. نرخ حواله درهم امارات بالا رفته و رابطه نزدیکی هست بین افزایش نرخ حواله درهم و افزایش قیمت دلار. مسئله کردستان عراق هم مطرح هست.
فریدون خاوند در این حال و در میان این دلایل اقتصادی به عاملی غیر اقتصادی اما مؤثر بر بازار این روزها نیز اشاره دارد.
مهمترین عامل در شرایط فعلی عامل روانی هست و اون مسائلی هست که در رابطه با برجام مطرح میشه، و چون که این خطر وجود داره که برجام متزلزل بشه با تصمیم آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا، با این چشمنداز هست که بخشی از بازیگران بازار ارز تهران از همین الان خطر رو پیش بینی میکنند و این دامن میزنه طبعا به افزایش قیمت ارز.
تحولات چهارراه استانبول سبب شد تا روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بخشی از نشست خبری هفتگی خود را به پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها درباره دلار اختصاص دهد.
سیاست دولت این نیست که پول ملی ما تضعیف بشود. ما با کاهش ارزش ریال در برابر دلار به صورت غیر منطقی مخالفیم و سیاست دولت اینه که مدیریت بکند نرخ ارز شناور رو. دولت متضرر می شود از تضعیف پول ملی. فکر نکنیم اگر یک دلار چند تومن اضافه تر بتونه تبدیل به ریال بشه، ریال بیشتری به دست آوردیم پس دولت موفق میشه با این. چرا دولت موفق بشه؟
اگرچه فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در فرانسه، معتقد است که دولت حسن روحانی نیز همچون پیشینیان خود علاقه ای به واقعی شدن قیمت ارز ندارد و در برابر آن خواهد ایستاد، اما منتقد این سیاست نیز هست.
در مجموع دولت روحانی در شرایط فعلی موافق افزایش قیمت ارز نیست و تا اونجایی که بتونه از راه تزریق ارز و بانک مرکزی جلوی این افزایش رو خواهد گرفت، مگر آنکه به دلایلی از ذخایر ارزی لازم برای تأثیرگذاری بر بازار ارز محروم باشه یا اینکه تشخیص بده که تزریق ارز به بازار برای تثبیت قیمت دلار در شرایط فعلی کار درستی نیست و تنها نتیجهش این هست که ذخایر ارزی بانک مرکزی از بین بره.
کم نبودند تحلیلگران و کارشناسانی که در همین روزها با نوشتن یادداشت‌ها یا انجام گفتگوهایی در رسانه‌ها به دولت توصیه کردند که به واقعیت‌های بازار تن در دهد و سرکوب قیمت ارز و ارزان نگاه داشتن مصنوعی دلار دست بردارد. روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه گران شدن دلار را فرصتی برای به نوشته این روزنامه پرش از تله ارزی توصیف کرد. اما این توصیه به دولت توصیه‌ای صرفاً اقتصادی است و بعید است سیاستمداران بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی تصمیمی را اتخاذ کنند.
گزارش آرش حسنیار شنیدید. اما اگر شما از نزدیک شاهد تحولات بازار ارز ایران در این چند روز گذشته و نوسانات ارز و دلار بودید، میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو بگید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دادستان تهران وضعیت آرایشگاه‌های پایتخت را از مصادیق آسیب‌های اجتماعی توصیف کرده که به گفته او بر اساس گزارش پلیس وضعیت نامطلوبی دارند. عباس جعفری دولت‌آبادی آموزش آرایشگری در فضای مجازی و سفرهای خارجی برای آموزش آرایشگری را اقدامات مجرمانه خونده. در سالهای اخیر مقام‌های قضایی ایران با اشاره به بازداشت ده‌ها تن در ارتباط با مدلینگ، خالکوبی و سولاریوم خواستار ایجاد محدودیت‌های بیشتر در فضای مجازی و آرایشگاه‌های زنانه شدند. در این مورد و اینکه چطور آرایشگاه‌های زنانه می‌توانند تبدیل به مصداق آسیب اجتماعی بشند، بشنویم صحبت‌های مهرداد درویش‌پور جامعه‌شناس در سوئد را.
اساساً حکومت اسلامی در تمام طول حیاتش سعی کرده زیبایی رو محو کنه و با یک جنسیت زدایی از زن اون تصویر زن مقدس و نجیب اسلامی که مد نظرش هست رو به اجرا در بیاره. این تصویر ناکام مانده و امروز با توجه به این که تب مصرف‌گرایی، تقلید و جذب شدن به الگوهای آرایش و چهره‌سازی از زنان در کشورهای غربی رو زنان ایرانی هرچی بیشتر بهش جذب شدن، در نتیجه احساس میکنه که این تصویر از آرایش و زنانگی نقطه مقابل تمام ارزش‌های اسلامی است که حکومت سعی میکنه به اجرا در بیاره و این رو یک تهدید میبینه. ما میتونید بگید با رول‌های زنانگی، مردانگی، برابری طلبانه ممکنه زن در تضاد باشه با اینکه ما طرفدار برابری زن و مرد باشیم، ولی مقابله با آرایش حکومت سخت سر جدال داره و فکر میکنه که این تهدیدی جدی است علیه ارزش‌هاست.
یعنی شما معتقد هستین که حکومت به قول شما با خود مسئله آرایشگری مسئله داره، نه آرایشگاه‌ها و اتفاقهایی که در این آرایشگاه‌ها میفته؟
در واقع اصلش اون هست، ولی از اونجایی که ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان جراحی زیبایی درش صورت میگیره، به عنوان یک واکنش در برابر این هجوم ارزش‌های اسلامی، جامعه به عنوان عکس العمل به گونه مبالغه آمیز به مسئله آرایش زیبایی میپردازه و آرایشگاه‌ها با توجه به اینکه این نیاز مشتری‌ها رو باید پاسخ بدن، جرأت می‌کنن پا رو فراتر از اون محدوده قانونی بکشن و این تقلید از الگوهای آرایش و زیبایی شناسی جامعه غربی در آرایشگاه‌های ایران هم رواج پیدا کرده، در نسل جوان به شدت گسترده شده. حکومت اصلا تهدیدی علیه ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی خودش میدونه و اون رو به عنوان آسیب شناسی میشناسه.
بله آقای درویش‌پور، یک موضوع دیگه که البته میشه بهش اشاره کرد این هست که بارها هم اعلام شده بعضی از کارهای غیر مجاز بهداشتی مثلا تاتو یا بوتاکس توی آرایشگاه‌های زنانه انجام میشه. مقابله با این بخش البته به دلیل بهداشتی قابل درک هست، اما مسئله مورد اشاره مسئولان الان این مسائل نیست. مواردی مثل آموزش آرایشگری در فضای مجازی هست و تبلیغات آرایشگری و زیبایی در فضای مجازی از طرف آرایشگاه ها. به نظر میرسه درگیری امروز دادستانی با آرایشگاه های زنانه بیشتر به فضای مجازی برمیگرده تا شرایط واقعی.
در مورد شرایط بهداشت آرایش، زیبایی و اینکه اصولا اگر قرار زیبایی شناسی، جراحی پلاستیک و غیره همین رو افزایش پیدا بکنه در جامعه، در همین جای دنیا سعی میکنن با سوء استفاده های بازار از این مسئله مقابله بکنن، استانداردها رو بالا ببرن. نفس زیبایی شناسی رو که زیر سوال نمیبرن. تمام جان مسئله اینجاست که وقتی در فضای مجازی تبلیغات آرایش ها صورت میگیره یا فیگورها، چهره ها، اینها نه پولی احتیاج هست و نه امکانات خاصی، به سرعت در اختیار همگان قرار میگیره. اتفاقا اینکه حکومت بیشتر با این فضای مجازی مبارزه میکنه، نگران از همگانی شدن این ارزش‌های نسل جدید در میان تک تک افراد هست که طریق اینترنت به سرعت انتشار پیدا میکنه، حالا که آرایشگاه‌ها به هر حال تعدادشون محدوده و در عمل قابل کنترل‌تر. به گمان من نفس جنگیدن با این الگوهای زیبایی شناسی در فضای مجازی نشان دهنده اینه که حکومت از همگانی شدن این امر نگرانه و این رو بیشتر حتی یک تهدید فرهنگی میبینه تا به طور واقعی یک آسیب رسانی اجتماعی.
دادستان تهران وضعیت آرایشگاه‌های تهران رو مصداق آسیب اجتماعی توصیف کرده. نظر مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد رو در این زمینه شنیدیم. اما همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط خبرها. شماری از کشورها و گروه‌ها از رئیس جمهور آمریکا خواستند با وجود انتقادهایش از برجام از این توافق هسته‌ای خارج نشود. شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند در صورتی که آمریکا نام سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد، تهران دست به اقدامات متقابل خواهد زد. کارلوس پوشدمان رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا روز سه‌شنبه در سخنانی از پارلمان این منطقه خواست برای چند هفته نتیجه همه‌پرسی اخیر این منطقه شرایط را معلق کرده تا امکان گفتگو با دولت مرکزی اسپانیا فراهم شود. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با شکست آلمان به مرحله دوم جام جهانی صعود کرد. همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد ایران همچنان دومین کشور با شمار بالای اعدام در جهان است. وزارت نفت عراق از قصد خود برای افزایش صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک جیهان به 400 هزار بشکه در روز خبر داد. و خبرگزاری‌های ایران از ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز تهران در روز سه‌شنبه خبر دادند. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس، سلول انفرادی رو مصداق شکنجه خوانده و خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوق امنیتی و انسانی این پدیده شده. خانم محمدی در بخشی از این نامه نوشته 15 زندانی زن در زندان اوین هستند که در مجموع حدود 140 ماه در سلول‌های انفرادی بودند. شیرین فامیلی در گفتگوی با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از او پرسیده چه شده که خانم محمدی حالا اقدام به نوشتن چنین نامه‌ای کرده.
مسئله سلول انفرادی همیشه یکی از مسائل بسیار مطرح در زمینه نقض حقوق بشر بوده و کانون مدافعان حقوق بشر از 3 سال قبل یک پروژه‌ای برای غیرقانونی اعلام کردن و ممنوعیت استفاده از سلول انفرادی رو در دستور کار داشت که ما این کار رو در تهران شروع کردیم. با وسیع شدن کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی شدن بسیاری از همکاران، تصمیم بر اداره و ادامه این مسئله گرفته شد. و فراموش نکنیم که خانم نرگس محمدی مبارز شجاع سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هستند و تصمیم گرفتند که فعالیت کانون رو در این بخش مجدداً فعال بکنند و خیلی ممنون هستیم از اینکه این فعالیت رو شروع کردند با نورافکن انداختن روی وضعیت زنانی که زندانی سیاسی عقیدتی هستند و این سلول رو ما تجربه کردیم.
شما در صحبتاتون به مسئله غیرقانونی بودن سلول انفرادی تاکید کردید. خانم نرگس محمدی هم در نامه به کمیسیون اصل 90 مجلس این مسئله رو تصریح کرده. پس علت استفاده قوه قضایی از سلول انفرادی چیه؟
علت استفاده دستگاه قضایی از سلول انفرادی این است که متهمان سیاسی و عقیدتی رو به زانو در بیاره. برای اینکه سلول انفرادی باعث می شود که اثر توهمی در شخص ایجاد میکنه و مقاومت او رو در هم میشکنه و او رو آماده این میکنه که هر اعتراف دروغی رو علیه خودش بنویسه و با بازجویان همکاری بکنه و به همین دلیل است که این چنین از این سلول به صورت غیرقانونی استفاده میشه و البته گاهی اوقات برای فریب افکار عمومی میگویند سویت. و یکی از علل اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر که خانم نرگس محمدی سخنگوی آن اعلام کردن همین مسئله است. چرا برای به زانو در آوردن تهنان سیاسی عقیدتی به صورت غیرقانونی از سلول انفرادی استفاده میشه؟ و باید بگویم که تمامی افرادی که اتهام سیاسی و عقیدتی داشتن حتما و حتما مدت‌ها در سلول انفرادی باقی ماندند. یعنی من در تجربه وکالت 20 سالی خودم به خاطر ندارم که یک متهم سیاسی عقیدتی مستقیما به زندان معمولی رفته باشه. حتما فراخور رفتار بازجویان مدتی رو در اونجا سپری کرده و من فراموش نمی کنم که حتی افرادی مثل مهندس صحابی حدود 2 سال در سلول انفرادی ماندن.
خانم عبادی، شما خودتون هم تجربه زندان و سلول انفرادی داشتید و موکلینی هم داشتید که سلول انفرادی بودن و همه اینها از فشارهای روحی و جسمی میگن که خانم محمدی هم در نامه خودش بر اون تاکید کرده.
اجازه بدید که من تجربه شخصی خودم رو بیان کنم. زمانی که من در سلول انفرادی بودم یک اتاق 1.2 بود، در حدی که حتی نمیشد توش قدم زد. این سلول پنجره به بیرون نداشت و وسیله یک لامپ فلورسنت که هیچ وقت خاموش نمیشد روشن بود. فقط روزی 3 بار در سلول باز میشد برای دادن غذا یا اینکه بردن زندانی به دستشویی. مهمترین مسئله این است که شما در سلول انفرادی زمان رو از دست میدید، یعنی متوجه نمیشوید که کی روز تمام شد و روز دیگری آغاز شد، برای که چیزی در دسترس نیست. و از روی بعد غذایی که میدادند من متوجه بودم که روز تمام شد، برای اینکه صبحانه معمولا نان و پنیر و چای میدادن و من گاهی خود به خودم فکر میکردم برای اینکه منو در هم بشکنن ممکنه وعده های غذایی رو جابجا بدن تا من ذهنیتم عوض بشه. من مدت زیادی در سلول نبودم، ولی همونطوری که گفتم موکلینی داشتم که ماها این وضعیت زجرآور رو تحمل کردن و به همین دلیل است که اصولا استفاده از این مسئله ممنوع است. و باز به همین دلیل است که قوه قضاییه بسیار علاقمند به استفاده از این نوع سلول هست، برای اینکه روحیه زندانی رو در هم بشکنه و او رو آماده همکاری کنه.
خانم عبادی، آیا اطلاع دقیقی در اختیار شما هست که زندانیانی که از زندان آزاد میشن علاوه بر بیماری‌های روحی با چه بیماری‌های جسمی روبرو هست و آیا نوع این بیماری‌ها مشترکه؟
روانشناسان سلول انفرادی رو شکنجه سفید نامیدن. بنابراین افرادی که سلول انفرادی رو تجربه کردند همگی با بیماری روانی تا مدت‌ها دست به گریبان. این یک مسئله ثابت شده پزشکیه. از جهت مشکلات جسمی در مورد هر فرد مسئله تفاوت میکنه. به عنوان مثال خانم نرگس محمدی مبتلا به فلج ادواری عضلانی شدن، برخی دیگر مبتلا به ناراحتی دستگاه گوارش که منشأ عصبی داره میشود. بنابراین عوارض جسمی متفاوتی داره، ولی که مشکلات روحی در مورد همشون دیده میشه.
شیرین عبادی بود، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل. شیرین فامیلی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به مناسبت 10 اکتبر، 18 مهر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، سه‌شنبه شب تظاهراتی از طرف کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران در مقابل سفارت ایران در برلین برگزار شد. از شهرام میریان بشنویم.
در روز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در اینجا جمع شدیم تا به افزایش اعدام ها در ایران اعتراض کنیم
برای برچیده شدن مجازات اعدام در سال 2003 میلادی، دو سازمان عفو بین الملل و همبستگی جهانی علیه اعدام روز 10 اکتبر را روز جهانی مبارزه برای لغو این مجازات تعیین کردند. ولی با این حال در 57 کشور دنیا مجازات اعدام همچنان اعمال میشه. مانند 14 سال پیش، امسال هم در شامگاه 10 اکتبر از طرف کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برپا شده. سخنگوی این حرکت آقای حمید نوذری است.
در 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران جمع شدیم تا به مجازات اعدام نبگیم. ما همچنین این روز رو مناسب دیدیم که به شرایط اسفبار زندان‌های ایران توجه بدیم. زندانیان سیاسی در سالی که گذشت در دوره‌های مختلفی اعتراض قضا کردن به وضعیت اسفبارشون و مطالبه آزادی خودشون و بهبود وضعیت همه زندانی‌ها شدند. آخرین نمونه اون اعتصاب قضای 18 زندانی سیاسی از ماه اوت بود که نگرانی ما رو ببیجه نسبت به جون اوت زندانیان سیاسی افزایش داده. رضا شهابی به عنوان مثال در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داره. سهیل عربی در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داره. همچنین میخواستیم ببیجه نسبت به وضعیت محمد نظری که از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسیه و از سال 1373 به جرم همکاری با سازمان سیاسی کرد در زندانه به عنوان مثال ذکر بکنیم. ما میدونیم که بنابرای گزارش سازمانهای بین‌المللی چقدر کسایی که در هنگام جرم نوجوان بودن و بعد اعدام شدن در جمهوری اسلامی ایران هستن. سازمان عفو ملل ایران رو جلاد کودکان مینامه. به خاطر این مسائل ما اینجا جمع شدیم در این روز بارونی که اعتراض خودمونو به این سیاست‌های غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران اعلام بکنیم و همبستگی خودمونو با زندانیان سیاسی، با خانواده های اونها، با کسایی که صداشون گوش بقیه ممکنه نرسه. فقط باید بدونن که در خارج متحدین هم دارن سعی میکنن صدای اونها رو به گوش جهانیان برسونن.
و در پایان جنبش دادخواهی مردم ایران هم به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام با انتشار فراخوانی ضمن نگفتن به چنین مجازاتی یادآور شده. افزایش اعدام‌ها نه تنها کاهش جرم و جنایت در ایران رو به دنبال نداشته، بلکه خشونت رو هم به شکلی عریان‌تر نهادینه کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب رو ادامه میدیم، همچنان با شما هستیم. خبرگزاری ایلنا گزارش داده دزدان دریایی سومالیایی با قتل ناخدای یک قایق ایرانی 16 صیاد رو به گروگان گرفتن. تعداد صیادان ایرانی به گروگان گرفته شده در این منطقه با این اتفاق به 24 تن رسیده. از فرهنگ قوی می‌بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، دزدان دریایی سومالی روز دوشنبه به یک لنج ماهیگیری متعلق به تعاونی صیادان چابهار حمله کردند که در جریان این حمله ناخدای این لنج کشته، یک صیاد زخمی و 16 صیاد دیگر به گروگان گرفته شدند. در همین حال علیم افشار مدیر عامل تعاونی صیادان چابهار اعلام کرد که پیش از این 8 صیاد ایرانی در اسارت دزدان دریایی سومالی بودند و اینک تعداد آنها به 24 نفر رسیده است. جمعی از خانواده‌های صیادان ایرانی اسیر در دست دزدان دریایی سومالیایی خرداد ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او و همچنین وزیر امور خارجه ایران خواسته بودند برای نجات جان 8 صیاد زنده مانده کاری بکنند. 21 صیاد ایرانی بهمن ماه سال 93 از کنارک در استان سیستان و بلوچستان با یک لنج به آبهای دریای عمان رفته و روز 6 فروردین ماه 94 به دست دزدان دریایی سومالی ربوده شدند. آنطور که روزنامه اعتماد در آبان ماه سال 95 نوشته بود، 8 نفر از این صیادان به علت شکنجه های جسمی دزدان دریایی کشته شده، 4 نفر از آنها به کمک دولت سومالی موفق به فرار شدند و 1 نفر نیز به تنهایی از دست دزدان دریایی فرار کرده است. این روزنامه افزوده که دزدان دریایی برای آزادی ناخدای این لنج و نزدیکان او 150 هزار دلار و برای آزادی 4 نفر دیگر 30 هزار دلار خواستند. این منطقه در سالهای گذشته یکی از پایگاه‌های اصلی دزدان دریایی سومالی برای حمله به کشتی‌های تجاری و ماهیگیری بوده است. در همین حال علی شیره شهردار شهر هابو در سومالی گفته است که کشتی‌های ایرانی مجوز ماهیگیری در منطقه را ندارند و ماهیگیران محلی از بازگشت کشتی‌های ماهیگیری فاقد مجوز به آب‌های سومالی خشمگینند. با این حال مدیر عامل تعاونی صیادان چابهار گفت شناورهای ژاپنی و چینی همیشه در این آبها صید می‌کنند و به دلیل اینکه دلالان منطقه باز دزدان دریایی رابطه خوبی دارند کاری به آنها ندارند. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در خرداد ماه درباره اقدامات این وزارتخانه برای رهایی صیادان ایرانی گرفتار تأکید کرده بود که کار آزادی این صیادان به گفته وی کار دشواری است. سومالی از جمله کشورهایی است که پس از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و سفیر خود را از تهران فراخواند. بر همین اساس حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه اعلام کرده که امکان حضور فیزیکی در سومالی برای پیگیری امور مربوط به صیادان ایرانی وجود ندارد. به گفته ای آقای قشقاوی ایران هیچ سفارتخانه، سرکنسول و حتی حافظ منافعی در این کشور ندارد که از طریق آن موضوع صیادان گروگان گرفته شده را پیگیری کند.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید در مورد اینکه دزدان دریایی سومالیایی با کشتن ناخدای یک قایق ایرانی 16 صیاد رو به گروگان گرفتند. همونطور که در خبرها شنیدید تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی اردوی اخیر به مصاف روسیه رفت و در پایان دو تیم به تساوی رضایت دادند. همکارم حبیب روشنزاده روی خط تلفن ماست، کارشناس ورزشی، تا در این زمینه بیشتر بشنویم. آقای روشنزاده، بازی چطور بود؟
بازی به نسبت بازی قبلی ایران که با توگو داشت در تهران، بازی تدارکاتی خیلی بهتر بود. حالاته چون تیمی که مقابل ایران قرار گرفته بود بهتر بود. آقای کارلوس کیروش بیشتر بازیکنان اصلی تیم ملی ایران رو در شروع بازی به کار گرفته بود. بیرانوند، جلال حسینی، وریا غفوری، پورعلی گنجی، حاج صفی، ابراهیمی، عزت‌اللهی، امیری، طارمی، جهانبخش و سردار آزمون که البته بعداً 5-6 بازیکن ذخیره هم در نیمه دوم به تناوب وارد بازی شدن و گل بازی رو هم، گل ایران رو سردار آزمون زد که حاصل کار یک در حقیقت بازی ترکیبی و فرار خوب طارمی بود و پاس خوبش به سردار آزمون و ایران یکی جلو افتاد و بعد از حدود 20 دقیقه هم روسیه گل مساوی رو زد به وسیله دیمیتری پولوزو و یک حرکت تیمی سریع انجام دادن. در حقیقت من بستی بگم که به طور کلی تجمع دفاعی ایران و انتقال بازی از دفاع به خط حمله یکی از خصیصه‌های بازی امروز ایران بود. همون شیوه است که بیشتر هم آقای کیروش روش تکیه میکنه، بازی دفاعی و دلبستن به ضد حمله. روسیه هم بیشتر در حفظ توپ و مالکیت کار میکرد. خانم آقازاده،
آقای روشنزاده، نتایج جام جهانی امشب توی گروه‌های نهگانه اروپا مشخص میشه. میتونید یه نگاهی داشته باشید به این موضوع؟
بله بله، در اروپا 9 تیمی که بایستی مستقیماً به جام جهانی راه پیدا بکنن تکلیفشون روشن شد، انتخاب شدن و رسماً نتایج روشن شد. فرانسه، پرتغال، آلمان، صربستان، لهستان، انگلیس، اسپانیا، بلژیک و ایسلند. ایسلند جالبه که کوچکترین کشور دنیا با 340 هزار نفر برای اولین بار به جام جهانی راه یافته و یکی از استثناءات جام جهانی حضور ایسلند. 9 تیم دوم گروه های نهگانه هم بینشون مسابقه برگزار خواهد شد. البته یکی از بهترین تیم ها مستقیما میره و 8 تیم دیگه با هم مسابقه میتن، 4 تاشون انتخاب میشن. جمعا سهمیه اروپا 14 تیم خواهد بود برای جام جهانی.
از سهمیه اروپا بله
بله میفرمید.
از سهمیه اروپا گفتید، از سهمیه آمریکای جنوبی و مرکزی و شمالی هم بد نیست بگیم، هرچند که هنوز تکلیف در واقع روشن نشده، اما میتونیم پیش بینی کنیم چه تیم‌هایی ممکنه شانس بیشتری داشته باشن؟
بله بله، از آمریکای جنوبی ما حدود ساعت 3 بامداد به وقت ایران تکلیف 5 تا تیم روشن خواهد شد، که الان یک تیم روشن شده، برزیل قطعیه رفتنش به جام جهانی، اوروگوئه هم تقریبا قطعیه، و شیلی، کولومبیا، پرو و آرژانتین از بینشون اینها انتخاب خواهند شد 3 تیم که مستقیما به جام جهانی خواهند رفت. مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که تیم ملی آرژانتین الان در شرایطی قرار داره در آمریکای جنوبی که در رده ششمه، و اگر در همین رده هم بمونه بایستی که حذف شده به حسابش بیاریم، ولی که آرژانتین با اکوادور بازی داره و اگر اکوادور بزنه احتمال این که بره به جام جهانی هست. در آمریکای مرکزی شمالی هم من بایستی خدمتتون بگم که شانس مکزیک قطعیه، کوستاریکا و آمریکا هم فعلا انتخاب شدن و نتیجه بازیایی که تا 3-4 ساعت دیگه برگزار میشه ایفا قطعی میکنه.
خیلی ممنونم از شما حبیب روشنزاده، هم راه ما بود و در مورد جام جهانی شنیدید. اما در ادامه همراه بشیم با فهیمه خضر حیدری و برنامه جامعه رو بشنویم که باز هم پرداخته به یکی از پدیده‌های جامعه ایران در هفته‌ای که گذشت. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری، به شما خوش آمد میگم. این مجله جامعه این هفته رادیو فرداست، با ما همراه باشید. در ایران این روزها هفته ملی کودک برگزار می شود. از تهران گرفته تا همدان و آذربایجان، همه جا از کودکان و خانواده هاشان دعوت می شود که به کانونهای پرورش فکری، مدرسه ها، مهدها و فضاهای آموزشی و تفریحی دیگر بروند و در مسابقه ها و بازی ها شرکت کنند. اتفاقی که سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، می گوید اتفاق خوبی است.
در چنین فرصت هایی هم مروری هست یا مروری میشه به وضعیت کودکان و همینطور آگاه کردن اونها از حقوقی که دارن یا توجه به مسائل ویژه‌ای که در ارتباط با کودکان یا نوجوانان در اون مقطع زمانی مطرح است. برای هر زمانی به هر حال یه سری مسائلی است که در اون دوره خاص تاریخی مهم هست، و بنابراین چنین روزهایی فرصتی است برای بازگشت به اینا و همینطور تبدیل این روز به یک در واقع لحظه که کودکان بتونن حس بکنن که در جامعه حضور دارن، جامعه به اونا احترام میذاره، برای اونا برای جامعه اهمیت دارن. از همه مهمتر این که متوجه بشن که چه حساسیت هایی در مورد اونا هست، احتمالاً چه امکانات و وسایلی در اختیارشون هست برای اینکه زمانی که حقوق از اونها رعایت نمیشه رو بتونن ازش دفاع بکنن و آگاه باشن به این چارچوب ها و اون چیزهایی که مخصوص اونها در جامعه در نظر گرفته شده.
به هفته کودک دقیقاً چه میگذرد؟ از 15 تا 21 مهر ماه با شعار هر کودک نشانی از خداست، در شهرهای ایران چه برنامه‌هایی تدارک دیده شده؟ خبرها رو که مرور کنید، مهمترین اتفاقات این هاست: نشست‌های با موضوع محیط زیست، سلامت، ایمنی و فضای مجازی، نشست‌های ادبی و هنری و دیدار با کودکان در خانه‌های کودک. بچه‌ها دور هم جمع می‌شوند، نقاشی می‌کنند، کتاب می‌خوانند، نمایش اجرا می‌کنند و خوشحالند. با این همه، سعید پیوندی از گروه‌های از کودکان می‌گوید که از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانوادگی رنج می‌برند، اما نام و نشان و صدای از آنها در هفته کودک نیست. سهم این کودکان از شادمانی‌های این یک هفته برای کودکان و کودکی چیست؟
معتقدم که برگزاری چنین روزی و توجه به این موضوع و به این مناسبت در داخل ایران با توجه به همه مشکلاتی که کودکان و نوجوانان ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، مسئله بسیار مثبتیه و یک فرصتیه برای اینکه هم جامعه برگرده به اون دسته از کودکانی که از حقوق بسیار کمتری برخوردارن. منظور من کودکانی است که اون 4 میلیون کودک و نوجوانی است که پیش از آموزش پایان آموزش اجباری مدرسه را ترک میکنن. منظور من 1.5 میلیون کودک که مجبورن که به جای رفتن به مدرسه کار بکنن. منظور من اون دختران کم سن و سالی است که به زور به خونه شوهر فرستاده شده بودن. منظور من اون کودکانی است که علارغم همه میلی که به آموزش دارن متاسفانه به خاطر کمبود امکانات یا مشکلات خانوادگیشون نمیتونن به مدرسه برن. در واقع توجه به اینهاست در رسانه ها و به خصوص رفتن به طرف خانواده هایی که میتونستن شاید به بچه هاشون بیشتر از این کمک بکنن یا جامعهی که میتونست به بچه هاش بیشتر از این کمک بکنه و این اتفاق نیفتاده. این برای بچه هاییه که در حقیقت میشه گفت که کودکی بدی را دارن زندگی میکنن، نوجوانی بدی را زندگی میکنن. در کشوری که اینو یه جمعیت بزرگی را تشکیل میدن، به نظر من چنین روزی تنها شاید فرصتی در سال باشه که بشه بهشون فکر کرد و جامعه را تکون داد، وجدان جامعه را تکون داد برای اینکه فکر بکنن به این بچه ها، کمک بکنن به این بچه ها، چه ایرانی چه مهاجرین دیگر، افغانی ها و کسای دیگه، و ما جامعه داشته باشیم که با کودکان و نوجوانش مهربونتر و عادلتر باشه.
سعید پیوندی از کودکانی سخن میگوید که در اصطلاح با عنوان بازمانده از تحصیل از آنها یاد میشود. کودکانی که در گروه سنی 6 تا 18 سال هستند و در چرخه آموزشی کشور حضور ندارند. کودکانی از مناطق عشایری و روستاهای دورافتاده و کم جمعیت که هرگز وارد سیستم آموزشی نشدند. کودکان و به ویژه دخترانی که در روستاها و حاشیه شهرها به دلیل تعصبات، آگاهی یا فقر والدین هرگز رنگ مدرسه را نمی بینند و بی سواد مطلق باقی می مانند. کودکانی هم هستند که در 6 سالگی وارد مدرسه می شوند. پس از چند سال تحصیل به دلایل مختلف ترک تحصیل می کنند. در سن کم وارد بازار کار می شوند و می شوند کودکان کار. سهم همه این کودکان، نه حتی از کودکی که تنها از 1 هفته، هفته ملی کودک چیست؟ حامد فرمند، فعال حقوق کودکان:
ما نمی‌بینیم که صدای این کودکان، که حالا کودکانی که کمتر دید و حرفاشون شنیده شده، صدای اونها، حرف اونها زده بشه، صدای اونها شنیده بشه. البته هستن گروه‌های فعالان مدنی، فعالان حقوق کودک و گروه‌های فعال حوزه‌های غیر انتفاعی کار می‌کنن که به این موضوعا می‌پردازن، حالا جلساتی رو می‌گذارن و برنامه‌هایی رو برگزار می‌کنن، اما صدای رسایی اون رو نیست هنوز و اون چیزی که به صورت رسمی ما میبینیم، اون چیزی که به صورت عمومی شنیده دیده میشه، بیشتر این هستش که یه سری نمایش، سری برنامه است، اما نگاه جامع وجود نداره.
چندی پیش یک نماینده مجلس با اعلام اینکه همین حالا 2000 کودک مطلقه در ایران وجود دارد، پرده از نگرانی های تازه‌ای برای سلامت و آینده کودکان در مناطق محروم برداشت. طیب سیاوشی از کودکان 12-13 ساله‌ای گفت که هم بیوه‌اند و هم سرپرست خانواده شدند. امریکه آقای فرمند میگوید همین حالا که هفته ملی کودک است، باید از آن هم صحبت شود.
ما در مورد کودکان خصوص، نه فقط محدود به دختران، اما به خصوص دخترانی که در سن کودکی ازدواج میکنن و وارد زندگی کودکیشون درست نابود میشه، با اینها مواجه هستیم. با کودکانی که حق تحصیل ندارند، به خصوص با کودکان مهاجر و تو اونها باز به خصوص کودکان افغانستانی مواجه هستیم. تو اخیرا خبر بسته شدن مثلا چند مدرسه از اینها رو تو اخبار شنیدیم. ما با کودکان کار مواجه هستیم، موضوعی که الان داره مطرح میشه، همچنان هم در صدر اخبار هست، بحث جمع‌آوری این کودکان. با کودکانی که همراه مادرانشون داخل زندان هستند و به طور یه ذره عمومی‌تر کودکان افراد زندانی، ما با کودکانی که خودشون زندانی هستند، جرمی رو مرتکب شدن، خطایی رو مرتکب شدن و زندان هستند، در کودکی مرتکب جرمی شدن و با نگاه با احکام بزرگسال اونها برخورد میشه باهاشون. و موضوعی که باز اخیراً با مطرح شد، بحث کودک سرباز.
و سعید پیوندی:
فکر میکنم که واقعا توجه کردن به اون کودکانی که کودکیشون رو زندگی نمی کنن، اون بچه 13 ساله‌ای که به زور عروسی کرده و یه بچه داره یا بیوه شده در 14 سالگی، من فکر میکنم اینا فاجعه های در واقع اجتماعی هستن و یک روز این چنینی واقعا باید ازشون حرف زد.
در میان سعید پیوندی به ایدئولوژیک بودن محتوای آموزش های موجود هم اشاره میکند.
همچنین بچه‌ای داریم که به مدرسه میرن، امکانات آموزشی دارن، ولی این آموزش تحمیلی، ایدئولوژیک و به شدت در حقیقت ضد حقوق اولیه انسان هست، گاهی در زمینه آزادی بیان، احترام به دیگری، به رسمیت شناختن حق در واقع فرهنگ‌های مختلف و تمام اون چیزهایی که نظام موشه ایران متاسفانه به راحتی پاک میکنه و حاضر نیست دیگری غیر دینی، غیر مذهبی، غیر دیندار رو به رسمیت بشناسه و سعی میکنه همه کودکان رو در یک قالب واحدی تربیت بکنه که اون وفاداری به یک حکومت، به یک سری از شعارها و یک ایدئولوژی خاصیه.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، دستگاه آموزشی در ایران را یکی از مهمترین منابع تولید استراب میداند.
میدونیم که یکی از منابع اصلی استراب مدارس هستن به دلیل این سیستم آموزشی نادرستی که همچنان در به طور کلی حاکم هست و متاسفانه باعث بروز استراب و اختلالات استراب در بزرگسالی برای کودکان میشه.
جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 با یک شرط کلی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته. با این حال ناظران و فعالان در حوزه حقوق کودکان قوانین موجود در کشور را برای حمایت از کودکان در برابر نقض حقوقشان و در برابر مسائلی از جمله کودک آزاری کافی نمی‌دانند. در قوانین خانواده مواردی مثل سهل‌انگاری یا عدم شناسایی کودک آزاری غیر عمدی به عنوان جرم، قانون هزانت و ولایت قهری پدر همه و همه سبب شده تا کودکان نتوانند در برابر آزار و اذیت فیزیکی و جسمی و جنسی از خود حمایت کنند. این در حالی است که به گفته رئیس اورژانس اجتماعی کشور 86% کودک آزاری ها در ایران توسط پدر و مادر و در محیط خانواده ها صورت می گیرد. بسیاری کودکی را شیرین ترین دوران زندگی می دانند، از جمله به دلیل بیخبری که کودک در جهان کودکی دارد. با این حال این روزها کارشناسان آموزشی معتقدند کودکان آگاه‌تر که بیشتر می‌دانند و بیشتر درباره حقوق، بدن، محیط و شرایط پیرامون خود و آسیب‌های موجود در آن آموزش دیده‌اند، کودکی شادمان‌تری را پشت سر خواهند گذاشت. مرسی که نفتن با ما همراه بودید.